نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پونزدهم فروردین 1400. خب آغاز بکنیم به حول و قوه الهی کلاس فقه همونو. تصویرم بهتون میدیم. چشم کاری نداری که تصویر دادم. آه به همین ساری انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو مشمول عنایات ویژه خودش بکنه در این سال جدید. انشاءالله سال سال پر خیر و برکتی باشه، سال نور و رحمت الهی بر همه دوستان و عزیزان و مردم عزیز ایران و جهان اسلام. خب رفقا، ما در ترم گذشته روی نقاط کانونی ورود اقتصادی اسلام ایستادیم که عمده مسئله زکات بود که اهمیت ویژه‌ای داشت و بعدش انفال بود که هرچند که توی مرور ابتدایی احکام شرعیه می‌دیدیم انفال تو درجه دوم قرار می‌گیره، بعدش دیدیم که نه، انفال اساساً زیرساخت انفاله، زکات عملا حاشیه است. و اینجاست که شما میفهمید و ما نودیه مثل ما نودیه بلبلایه یعنی چی؟ چون بنی الاسلام علی الخمس چی هست؟ پنج تا علی الصلات و زکات و صوم و الحج، صلات و زکات و صوم و حج و ولایت. بعد میگه و ما نودیه مثل ما نودیه بلبلایه، این اصلا این ولایت ولایت اصول دینی نیست، این ولایت چیه؟ فروع دینیه. یعنی چی؟ یعنی همه بحث خمس و انفال و اینا همه میره زیر ولایت. بعد و ما نودیه مثل ما نودیه ولایت اصلا کلا یعنی احکام مربوط به ولایت احکام متفاوتیه. توضیحی که ما داریم عمدتا این بود که ریشه همه این ورودهای ولایی بر مبنای کیلا یکون دولت هم بین الاغنیا منکم، یعنی برای جلوگیری از این که انحصاری پدید بیاد توسط اغنیا، حکم اساسی انفال، حکم اساسی خمس و فیع و غیره صادر شد. خب شما یه تصویری داشته باشید از جامعه ای که توی اون معادن، نفت، طلا، گاز، آب، خاک، زمین، جنگل ها و رودخانه ها، اینا همه ملکیتش للامامه و حق بهره‌برداری برای اون کسی ثابته که بتونه بیشترین بهره‌برداری رو بکنه و به مصلحت زمین باشه، به مصلحت آبادی اون سرزمین و رونق اقتصادی. این اقتصاد خیلی اقتصاد شکوفاییه. حالا سوال اصلی اینه، ما برای پدید آمدن یک اتفاق اقتصادی غیر از منابع اولیه، منابع اولیه میشه چی؟ آب و زمین و معدن و نیروی کار که انسان، دیگه نیاز به چی داریم؟ یعنی الان یکی از مشکلات اقتصادی رو شما تو کشور مرور بکنید، میگه آقا ما میخوام کار کنیم، زمین ندارم، من کار بکنم، من توانمندیش دارم، استعدادش هم دارم، زمین ندارم، آب ندارم، من مهندسم، کار میتونم کار تولیدی هم بکنم تو حوزه متالورژی و اینا، معدنا که دست ما نیست، معدنا دست آقای فلانی و ما اصلا دست نیست. خب اشکال نداره، ما یه جوری زمین چینی میکنیم توی اقتصاد اسلامی بر مبنای انفال که تو دست نیسته خواهی داشت به راحتی به همه این ثروت های زمینی. اما آیا این کافیه؟ نه. ما اساسا غیر از بازار کار و بازار منابع اولیه، منابع اولیه نیاز به یک بازار دیگه داریم به اسم بازار سرمایه. سرمایه کجای ایناست؟ بیا کنیم رفقا. تصویر ابتدایی ما از اقتصاد اسلامی عمدتا اینه که در اقتصاد اسلامی کار محترمه، زحمت کشیدن. اون کسی که میخواد پول و بزرگی داره و میخواد مفت مفت بخوره و قیافه بگیره و لذت ببره از ثروت و سرمایه که داره، این اساسا احترامی نداره، محترم نیست این نوع تعامل اقتصادی. طرف باید زحمت بکشه، نون زحمت کشیدنش باید بخوره. این یک. تصویر دوم، تصویر دوم ما چیه؟ اینه که ما نه دو تا پیشفرض داریم. ما پیشفرض دوم اینه که کار یعنی کار تولیدی، تولید مهمه. همین الان هم ذهنیت اسلامی اساسی انقلابی خودمون رو این دوتا میسازه. یک، کار. دو، کار تولیدی، یعنی بین کارها هم کارهای تولیدی، چون کارهای متنوعی داریم، ما کار خدماتی داریم، کار تجاری داریم، یا کار تولیدی کاره. واقعیتش اینه که در متون اسلامی علیرغم همه اون نگاه انقلابی که ما داشتیم توی حوزه انفال که از مارکسیستا هم یه مدار اومدتر رفتیم، توی این حوزه سرمایه محترمه. یعنی این که ما نظام و نظام سوسیالیستی نیست به اینجا برمیگرده که ما سرمایه رو محترم میشماریم، به تبع سود سرمایه رو محترم میشماریم. یعنی چی؟ یعنی یه نفر یه سرمایه داره، کارم نمی کنه، این سرمایهش داره بهش سود میده، تو خونش هم نشسته. هم چیزی ممکنه؟ بله ممکنه. محترمه؟ بله محترمه.
این الان پیشفرزا به تطبیق اولویت میینه و پیشفرزایی که ما الان میتونیم نظام تازه
بکنیم
این
منظورتون
ها؟ این پیشفرز عرف دینیه. من دارم این پیشفرز عرف دینی رو بر اساس متون دینی رد میکنم.
خود الان ترتیبی که دارید میگیدم خودتون قبول نده که کار و تولید و سرمایه
الان من دارم میگم یک سرمایه محترم است. حالا آیا سرمایه کار مهمتره یا سرمایه، اینا همه بعداً در موردش بحث میکنیم. خب نه آقا، کار، سرمایه هم محترمه. شما برای سرمایه احترام قائلی، سرمایه محترمه به این معنی نیست که سرمایه رو می‌بینیم مصادره می‌کنیم یا نکنیم. این بس دیگه است. نه اون که هیچ، اون که مالکیت خصوصی محترمه، شما سرمایه رو برای این فرد محترم می‌شمارید که سر جای خودش. نه، سود سرمایه، شما سودی، بازار سرمایه، بازار سرمایه میدونی یعنی چی؟ یعنی شما برای سرمایه چی قائلی؟ سود قائلی. مثل کار، من کار میکنم، هیچی ندارم، با این کار کردنم پول در میارم، خود سرمایه خود به خود زاد و ولد خواهد کرد. آیا سرمایه قابلیت این داره که اسلام بهش مجوز زاد و ولد کردن بده؟ آره، اما قواعدی گذاشته برای این زاد و ولده. اینو خیلی اساسیه. از اون طرف دیگه به نظرم قبل از اینکه اساساً وارد بازار سرمایه بشیم، مسئله اساسی تری رو به اسم تولید و تجارت رو باید مورد بررسی قرار بدیم. آیا اسلام صرفاً کار محترم رو کار یدی و تولیدی میدونه؟ تجارت چقدر محترمه؟ چقدر مورد اعتباره؟ چقدر مشروعه؟ اصل این که تجارت محترمه که مسلمه، در این شکی نیست، یعنی طرف کار تجاری کار حلالیه. اما بحث در اینه که چقدر مورد اهتمامه. واقعیت اینه که متون دینی اهتمامش به تجارت کمتر تولید که نیست بماند، بیشتر تولیدم هست. یعنی برخلاف تصور اولیه ما، دوباره چون شما یه تصور شبه مارکسیستی داریم، من میخوام بگم ما انقلابیون حزب اللهی حوزوی تصورات اقتصادیمون یه مقدار شبه سوسیالیستیه و اینجا فاصله میگیره اسلام از تصورات ما. اسلام حامی مستضعفین و محرومین و پابرهنگانه. اسلام به دنبال از بین بردن انحصاره. شکستن انحصاره. با چی؟ با همون انفال، با همون فی، با همون خمس، با همون مواجهی که داره توی زکات و غیره. اما از اون طرف دیگه اسلام واقعا مدافع رقابت، بازار، بازار آزاد، بازار آزاد. ولی ها اسلام که میگه آزادی، تا ته آزادی میاد. آزادی توش انحصار دیگه نیست. جایی که انحصار بشه آزادی هست به نظر شما؟ آقا تو آزادی، ولی میدونی من قبلا رفتم این خیابون خریدم. تو آزادی از هر جایی که دلت بخواد بره، ولی از این خیابونا نمیتونی، چون قبلا یکی دیگه آزاد بوده همین خیابونا رو خریده. بنابراین تو فقط از همین یه دونه کوچه فقط میتونی بری. چه جو آزادی شد؟ آزادی که اسلام میگه، میگه انحصارا رو من میشکنم و واقعا آزادی پدید میارم. آزادی ارزش اساسی اسلامیه. آزادی اقتصادی به شدت ارزشمنده و ما برای اینکه آزادی اقتصادی پدید بیاد ایستادیم مقابل انحصار. مدافع آزادی، برای کی مدافع آزادی غیر از ما؟ مارکسیستا که اصلا حالیشون نیست. ما میفهمیم انسان باید آزاد باشه تا اختیار بکنه و به پای خودش بره. و اساسا نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی آمدن برای این که آزادی‌های انسان رو بگیرن، اجازه ندن انسان شکوفا بشه. خداوند میخواد انسان بیاد روی زمین تا زمین رو انسان آباد بکنه. به آزادی خودش، به اراده خودش، به پای اراده خودش باید بره، بیاد این اتفاق بیفته. و مردم اگر اراده بکنن و جلو دستشون باز باشه و آزاد باشن، انحصاری وجود نداشته باشه، این عمران و آبادانی پدید میاد. پس نیا کنیم دوستان، تصویر ما از انحصار، از آزادی، از سیطره دولت، اینا فاصله میگیره از نگاه مارکسیستی. خب پس ما کجاها داریم فاصله میگیریم؟ چون این مقدمه خیلی مهمیه برای اینکه ما وارد بحث بازار سرمایه بشیم و بعد از اون بحث رقابت.
این کلمه بازار سرمایه نیست که بازار داریم میگیم، یه چیزی در عرض بازارهای دیگه است. این هم این کلمه بازار،
نه بازار سرمایه اصطلاح فنیه که حالا بعدا میتونیم بیشتر سرش بکنیم در موردش. یعنی یه تقاضایی وجود داره برای سرمایه، چیزی هست به اسم سرمایه که متقاضی داره. حالا غربی میگن یه کالا، سرمایه کالاست، سود داره.
همین رو خواستم، یعنی الان سرمایه کالا محسوب میشه تو این بازار تو نگاه ما؟ نه، یا با یه کالا نیست، یه چیزیه که این چیزی رو بگم، یا خود الان کالا که خرید و فروش بشه خود سرمایه. خب یه چیز پایه همه بازارها و سرمایه است.
یا کنید شما هر پدیده اقتصادی رو میتونید به اعتبارات مختلف مورد تحلیل قرار بدید. یه اعتبار میگه، به اعتبار میگه کالاست، به اعتبار دیگه میگه اصلا کلا کالا نیست، ظرف اقتصادیه. خب به اعتبار دیگه میگه خون جاری در رگهای جامعه است، در رگهای اقتصاد جامعه. پدیده سرمایه یعنی کسی که میخواد به روان بودن جامعه نگاه کنه، به پول نگاه کنه. میگه سرمایه باز روان شدنه، مثلا اصلا حرکت سرمایه. اگه شما به حرکت سرمایه بخوای نگاه بکنید، به یک جور نگاه میکنید، چرخش. خب اگر نه، ترنامل برات مهم نیست، چرخش برات مهم نیست، داد و ستد این مثلا میخوای ببینید چه موازی سرمایه الان چقدر ارزشمنده. توی بازار ممکن سرمایه خیلی ارزشمند باشه، کار خیلی مهمه، حسب بازار مختلف متفاوته. الان من می‌خواستم چند تا نکته رو بگم که در اون ذهنیت‌های ما رو از بین می‌بره. یک، این که کار، اصالت کار در مقابل سرمایه، اصالت کار تولیدی در مقابل کار تجاری. کار تجاری رو تازه کار نمی‌گن، میگن در مقابل تجارت. و از اون طرف دیگه مسئله قانونی با آزادی و آزادی عمومی و تصدیگری دولتی. ما توی این دومنه سوسیالیستی مخالف تصدیگری دولتی، ما موافق آزادی عمومی، و ادعامون اینه که نظام سرمایه‌داری هم مخالفه. تصدیگری دولتی کار کیا؟ سوسیالیست هست. این چی پدید میاره؟ انحصار دولتی، انحصار دولت مردان به تعبیر بهتر. کاپیتالیسم چی؟ این نظام سرمایه‌داری، انحصار سرمایه‌داران. هر دو مخالف آزادی هست. ما مسئله من آزادی عموم مردمه. لازمه آزادی عموم مردم شکستن چی بود؟ انحصار. اینو با چی تعمیم کردیم؟ فیل انفال خمس و غیره. اما اگر شما سرمایه رو محترم میشمارید، یک، چرا سرمایه و مسئله بعدی تجارتی نه؟ تجارت هم محترم میشمارید. یا فقط کار که نیست، کار تولید. آقا سوال اینه که تولید محقق میشه؟ آقا ما همینجور تولید کنیم. به نظر شما الان، چون همین الان فرض کن برید یه کالایی رو به نظرتون برسه، هم دیدین دیگه دوستان طلبه معمولا یه دفعه احساس میکنن که مثلا فلان چیز خیلی خوبه، بریم بزنیم تو گیاهی دارویی یا هر چیز دیگه، اینا بازار دارن، اینا خوبه، الان خوب میخرن. میری تولید میکنی، بعدش میبینی رو دستت مون، اصل سرمایه رفت هوا، سرمایه گذاریت هم به باد فنا. فرابونن الان دوستانی که الان به صورت مجازی هن، اگه در این مورد شاهد و مثالی دارن بگن، تا حالا تجربه سرمایه گذاری چیزی داشتن فاترش خونده بشن
تو بورس هم.
خب مثل اینکه دوستان بی تجربه تر از خیر آقای کرونی که به صراحت میگن خیر، دوستان دیگه فضاهم فقط تجربه بورس دارن دیگه. خب نه دوستان ظاهرا تو فضای اقتصاد واقعاتی هیچ کس نرفته.
نه آقای صحرایی
نیست داشت عمدتا دو آره بقول شما تو کار گفتمانسازی هم.
آقای صحرایی البته از این شکست خیلی اهل تجارت داره، یه چیز نیست، یک نفرم شکست اینجوری خورده باشه.
آها تجارت فهم کنم، تولید من دارم میگم، کسی که میره تو تولید، دوستان اینو بدونید که از همون ابتدا خاطر خودش رو خونده. تولید بدون تجارت باید بازار داشته باشین. خب از همون ابتدا شکست خورده، قاطعانه میگم بهت، تولیدی که بازارش هم اول باید خیالت از چی تخت بشن؟ بازار. به کی میخوای بفروشی؟ رفتی بازار تو مشخص، یعنی طرف میگه آقا من میخوام تجارت بین المللی بکنم، خب میری برمیداری میاری اینجا، بازار نداری که، قبلش باید بسته باشی بازار تو. بعد از اینکه بازار اولیه بشه، بازار تو به تناسب توسعه‌ای که تو بازارت میری، کالای تولیدی تو باید ببری بالا. خب اصلا اینه، تو که بازار گسترده تو توده های عمومی که نداری. آقای قبی میگه ما یه مدت تجارت کردیم، بعدش حوض تولید کردیم، دیدیم تولید فایده نداره. برعکس تولید خیلی فایده داره. اما اینو می‌خواستم بگم، تولیدی که پشتوانش تجارت نباشه میخوره زمین. شما حجم زیادی نیا کنید، مسئله اینه این کالا باید برسه به مصرف کنندش. فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده خیلی فاصله بزرگیه. تو از کجا میخوای بفهمی این کالا رو کی مصرف میکنه و چجوری میخواد پیدا بکنه اون مصرف کننده؟ مصرف کننده هم خواستار کالای شماست، شما هم خواستار چی؟ مصرف کننده. ولی این دو نفر باید در دسترسشون قرار بگیره، در دسترس قرار بگیره. خیلی مسئله مهمیه، تجارت مسئله اساسی اقتصاده، رسوندنه.
خزن شما کسی که نوشتید با هم بار و خمس و اینها، خود نگاه به سرمایه تو اسلام شکست انحصاره رو
حالا الان میرسه، من هنوز به بخش سرمایهش نرسیدم. من دارم میگم نقاط کانونی ایناست. یه مسئله، ما فقرا رو داشتیم با زکات رفتیم مشکلشون رو حل بکنیم، اگر هم کم بود زیادش میکنیم. یه مسئله دیگه چی بود؟ انحصار رو رفتیم شکستیم. با چی؟ با سرمایه اساسی. خب
جایی یه چیز دیگه این که کاپیتالیسم هم شما نوشید به انحصار سرمایه دارم میانجامد، خب اینا که ادعاشون هم بازار آزاد و آزادی مردم و آزادی عمومی و ایناست دیگه. خب
آره.
نکتش چیه که
مسئله سر اینه که شما چون نداشتی قدرت اساسا، ولایت نداشتی، خود این سرمایه‌دار اومدن دولت و بین‌المللی‌ها رو انداختن. سوال اینه چجور آزادی مانع آزادی دیگران نمی‌شود؟ یکی از بحث اساسی آزادی الان همینه. آه یکی از اساسی ترین مسائلی که الان تو آزادی مطرحه توی دنیای غرب، مثلا کار به ما نداریم، ما مسلمونیم، حدود آزادی باید اسلام معلوم بکنه و اینا. غربیا که خودشون در مورد آزادی حرف میزنن میگن آقا من در حدی آزادم که آزادیای بقیه، آقا من آزادم، دوست دارم تو خیابون میخوام با صدای بلند باند بذارم پشت این ماشین شاسی بلندم قشنگ این چیزش هم بدم بالا، کل این منطقه بلرزه، اصلا آزادم دیگه. میگه نه، تو در حدی آزادی که مخل آزادی های دیگران نباشی. شما منم آزادم که بابا تو خونم زندگی میکنم صدایی نشنوم، نه با آرامش بتونم، منم میخوام اگه تو میخوای بلند کنی منم بلند کنم که فرداش سنگ به سنگ بند نمیشه. لذا مسئله اینه که تو تا چه حدی آزادی، و اساسا تو آزادی همگانی وجود دارد یا ندارد. بگذارم از اینکه اساسا تو انحصار پدید آوردی وقتی یه چیز شما آزاد بذاری یک کسی رو که بره بقیه رو چیکار کنه، آزادی بقیه رو آزادی بقیه رو از بین ببره، انحصار پدید بیاره. شما اینو نمیپسندی، اصلا معقول نیست، این چجور آزادیه؟ لذا مسئله امروز دنیای غرب هم همینه، چجور آزادی بدم. لذا برگردیم به این مسئله دیگه، ضد ارزش بودن من نگرش ما نسبت به تجارت.
پس حتی همین هم براشون حد بدیگه، چون آخرش که آزادی برای سرم بکنن که
بله، نه اونا که خود غربی ها الان بیشترین حرفی که غربی ها خودشون دارن نسبت به خودشون اینه، میگن آقا ما باید بریم به سمت آنارشیست، یعنی دیگه ته چپای انقلابیشون که ضد تجمیع قدرت سرمایه داری هم میگن آقا ما باید بریم به اون سمت که هیچ منبع قدرتی وجود نداشته باشه، هیچ قدرتی شکل نگیره، هیچ مرکزیتی پدید. نه، سوال اصلی ما از اینا اینه که درسته خوب شما به خوب نقطه رسیدید، اما ضامن این که هیچ مرکزیت پدید نیاد چیه؟ چون مرکز هست، شما با چه قدرتی میخوای جلوی این قدرت شدن مرکز رو بگیری و اون مرکز قدرت رو نابود بکنی؟ ما تو اسلام یه ضامن داریم، اون چیه؟ ولایت. ولایت ضامن عدم شکل‌گیری مرکز و قله های ثروت و قدرته. و چرا این قدرت داره؟ چون قدرت داره، قدرتش که مردمه، توده های عمومی مردم و اون قدرتی که خداوند متعال بهش داده. حالا من یه نکته دیگه میخواستم بگم و اون این که رفقا برخلاف تصور ما که هر کی سرمایه داره آدم بدیه و اصلا سرمایه خیلی چیز کثیفیه و تجارت هم مساوی دلالیه، بر اساس همین دو نگرش غیر اسلامی و مارکسیستی و ضد اسلامی به تعبیر دقیق‌تر که مانع اساسی رشد و تولید، رشد و رونق اقتصادی کشور ما ایران شده، مانع اساسی به نظر من موانع ذهنیه. رفقا حرف زیاد میزنیم که آقا مشکلات ساختاری داره اقتصاد ایران، اینا همه حرفه. مشکل اساسی اقتصاد ایران فرهنگ اقتصادی جامعه ایرانیه، فرهنگ اقتصادی جامعه ایران به شدت دینیه، این فرهنگ اقتصادی دینی رو هم ما طلبا داریم میسازیمش. ریشه مشکل ماهایی، ذهنیت ضد تجاری، تجارت مساوی دلالی، ضد سرمایه‌ای، سرمایه‌دار آدم کثیفی زالو صفته. ببینید اینا تعابیری که خودمون گفتیم دیگه، سرمایه داران زالو صفت، تعابیر از امام دیگه، تجارت هم چی؟ دلال، تاجر مساوی دلاله. بذارید کنار بیانات اهل بیت، 9 اعشار رزق تجاره، یعنی 90% اقتصاد با چی داره میچرخه؟ 90% مردم با تجارت دارن روزی میخورن تو دنیا، 10%ش با تولیده. تو تجارت شما داری چیکار میکنی؟ میگه آقا اینجا که کاری نمیشه، صرفا داره خرید و فروش میشه و تو این خرید و فروش های قیمت هم تازه داره چیکار میشه؟ افزایش پیدا میکنه. شما از این میخری باز میدی به یکی دیگه، از این یکی دیگه به یکی دیگه، هی قیمتا رو داری میبری بالا. خیارکار سر زمینش 2000 تومنه، اینجا میای میخری 12000 تومن. گوجه به مفت برنمیدارن سر زمین 500 تومن، اینجا میای میخری 8000 تومن، 5000 تومن خوب مثلا بخواد مفت بفروشه، 500 تومن 5000 تومن گوجه صرف نمیکنه. تو این وضعیت مگه صرف میکنه؟ آها، دوباره من بگم، دوباره شما یه پدیده انحصاری رو داری با تو مقایسه می‌کنی با یه پدیده آزاد. چرا به نظر شما قیمت این آقا میتونه بیاد قیمت خیار رو چند بخره؟ مثلا خیار رو به 500 تومان بخره، بیاد اینجا 5000 تومان بفروشه. آقا منی که خیارم رو تولید کردم، خودم دستم اینطوریه، نمیتونم برم خیارم رو ببرم تو بازار 5000 تومان بفروشم؟ چرا نرفتم این کارو بکنم؟ منی که گوجه دارم چرا نرفتم گوجه‌ام رو خودم بردارم ببرم تو بازار 5000 تومان؟ حالا واسطه آفرین، مسئله اصلی سرمایه است. یعنی من الان باید اینو یه سری نیروی کار بگیرم، اینا رو برداشت کنه، برم بار بزنم به جعبه ماشین بگیرم، بعد نقطه بعدی من میرم تو بارفروشی، بارفروشا من میز بار منو، بارفروشا یه انحصاری دارن بین خودشون، من به این راحتی که نمیتونم بارمو ببرم، تا بارمو بردارم ببرم اونجا، اون بار زد و بند و اون تراستی که اونا تشکیل دادن به قول امروزی ها تراست میشه مجموعه شرکتایی که با هم دیگه انحصار ایجاد کردن، فرد دیگه اگه بخواد وارد این تعامل بشه رو حذفش میکنن. خب این تراستی که شکل گرفته این مانعه. پس شما نگو دلال، آقا یه پدیده دیگه وجود داره، دوباره انحصاره که مسئله اصلیه شماست. وگرنه اگه انحصار نباشه به من بگه آقا قیمت خیارش هم 500 میگه برو بابا، من همین الان بار میزنم کار میکنم میبرم اونجا، خودم الان 5000 تومان میشم، میخوای بیا من 4 تومان بهت میدم، اینقدرم کرایه راحت میشه، اینقدرم حالا براخره تو بخوری این وسط، این تو میری تو بازار 6 تومان میفروشی من 4 تومان بهت میدم، زحمت کشیدم برای این. همه چی قیمت متعادل پیدا میکنه، اگه تا قیمت ها داره بالا و پایین میشه برمیگرده به یه چیز دیگه. حالا در مورد آزادسازی قیمت ها هم همین حرف ما داریم، یعنی شما از اون ور دیگه میگی فرشته های شبیه حرف اون آدم اسمی تو داریم میزنیم، یا یه سری فرشته های هست نه خداوند متعال اینا را گماشته قیمت عرضه و تقاضا دارن متعادل میکنن، این فرشته ها چی هم؟ همه قوانین عمومی خداوند متعال توی فضای عمومی ارتباطات انسانی، اگه فضا آزاد باشه به طور طبیعی قیمت های واقعی خودش پیدا میشه، اما آزاد ها نه انحصار، انحصار سرمایه داری رو ما قبول نداریم. یعنی این آیین نئوکلاسیک مثل آقای نیلی و آقایی که توی دانشگاه شریف هم که الان قدرت عمدتاً دست ایناست، چه اون آدم هایی که توی دانشگاه شهید بهشتی هم که یه مدار مارکسیست دادن و سوسیالیستی فکر میکنن، مسئلشون آخرش اینه، آخرش انحصار رو نمیتونن حلش کنن، آخرش آزادی به معنی واقعی رو نمیتونن پدید بیارن. آزادی و عدالت دو پدیده مترجم هم دیگه هم. اما نه آزادی که آمریکایی‌ها میگن، آزادی آمریکایی‌ها برای چیه؟ میگن آقا دست ما رو باز بذار مملکت شما رو بچاپیم، دست ما رو باز بذار هر خرابکاری میخوام تو مملکت شما بکنیم، دست سرمایه‌دار رو باز بذار بتونه قشنگ بلومون رو ببره بالا، اصلا انگار نه انگار، نه همچی چیزی ما نداریم. ما آزاد کردن دست انحصار طلب برای گسترش دادن حوزه انحصاری نمیتونه بپذیریم. برای آزادی به دقیقا آقا من باید آزادی پدید بیارم یعنی چی؟ یعنی برم ببینم کیا دارن انحصار پدید میارن و انحصار رو بشکنم، خوردش بکنم، توسعهش بدم و توزیعش بکنم بین توده های عمومی. خب پس بنابراین خیلی طبیعیه یه نفر آقا یه کار رو کرده، تولیدم کرده، اما یه نفر دیگه بره تجارت بکنه و به خاطر چی اومده وارد تجارت شده؟ چون سرمایه داشته و چون میتونه توزیع بکنه این کالا رو، چون خوب بلده چونه زنی بکنه، چون میتونه قیمت بهترین قیمت بخره به بهترین قیمت هم بفروشه و بدون همه آدم هم عقل دارن، همه آدم هم تولید کننده از همه بیشتر، تولید کننده ای که بتونه دست خودش رو به بازار برسونه که میتونه به بازار برسونه، خودش میره تو بازار. همین الان شما گوسفند داشته باشه، گوسفند چقدر واسطه میخوره؟ شما الان تو روستا گوسفند داری سواری بلند میکنه میاری حاشیه قم بازار گوسفندی ها معلومن دیگه، میبره همونجا گوسفند میفروشه با قیمت گوسفند همه جایی که، چرا؟ چون گوسفند همه نقدش خیلی پیچیده نیست، ولی گوجه هستش که اگه زود نبری تو بازار از بین میره. گوجه که اصلا مقنوم صرفه نیست باری سرخونه، اصلا پرتقال میشه رب بردش سرخونه، اون طرف میبره میذاره سرخونه، به موقعش هم به فصلش میرسونه به بازار. ما مسئله همون بس بنابراین واسطه ها نیست، واسطه خیلی هم چیز خوبیه قطع دست بابت، نه مسئله سر انحصاره، مسئله سر این انحصار هم زایده دو تا پدیده است، یک انحصار شدن منحصر شدن بازار توزیع عمده تو خشکبار تو تره بار تو همه چی.
آقا همین مدرده اخیر من دو بار فرمایشات
رو میده
قسمان
که این دسته واسطه ها رو فرمودن هست کردم. بحث داشت
من
هیچ
چند
باید نورش رو استدام قبول دارم. بحث آقا چیه؟ واسطه هایی که آقا دارم میگن دوتا نقطه داره. الان بذاریم من بگم دیگه. دارم در مورد چی صحبت میکنم؟ در مورد این که چه میشود که واسطه انحصار طلب میشه؟ با این که تجارت خیلی چیز خوبیه. یک، این که خود این واسطه ها تبدیل میشن به عوامل انحصاری سیطره بر بازار، یعنی بازار این منطقه میوه فروش های اینجا سشانه اون این میوه فروش اون اینا مال اینا هایی که الان توش کار میکنن نیست، کلا مالک اینا همه دو نفر سه نفر هم.
پس اصلش مشکل نداره خود واسطه،
بگذاریم از اینکه اصل که مشکل نداره، اصلا خیلی چیز خوبی هم هست.
پس این مثلا مدل هایی که الان به دنبال اینا که یه راست زمین، محصولات زمین یه
راست
بیاد توی بازار
نشته
دیگه،
امکان نداره.
مثلا مثلا این کالایی که مثلا تو اندونزی من افراد روش خیلی مانور میده که مثلا یه شفافیت که سیستمی درست میکنه که مشخص باشه زمین ها کجا چی دارن تولید میکنن، همون فروشنده یه راست بازاری بیاد از زمین میگیره. مدلایی که
بالاخره بیا کنید، شما الان خود شما کجا میخواید بفهمید که کدوم فروشنده کجا داره چی میفروشه؟ حتی تو فضای مجازی هم یه تسهیلگر این مثلا وجود داره. با سلام هم بخوای را بندازی، با سلام دیگه آره، اونم نیاز به یه همچین زمین های تسهیلگری داره، چون داره کار میکنه دیگه، داره میرسونه. به این ذره وزی که تازه همه مگه با سلام رو میشناسن، همه مگه دیوار رو میشناسن، بخش ازم میشه بازارهای واقعی داریم. تجارت الکترونیک خیلی زمینه رو ایجاد کرده برای اینکه تولید کننده مستقیما کالاشو برسونه به دسته.
این خودش مولد داره دیگه، یعنی اینکه تجارت الکترونیک
نهایتا
واسطه
رو
کم میکنه
واقعا. بله بله، همچنان هم تجارت الکترونیک نیاز به تبلیغ داره. شما هم تو همون باسلام هم کالاتو میتونه ببره بالا، نمیتونه ببره بالا، امروز گذاشتی فردا گذاشتی، درسته؟ ولی بله، شما وقتی که رفتی تو دیوار کالای خود رو گذاشتی، اون طبیعتا یه سودی خودش میبره دیگه، همین بالا گذاشتن و برند دادن به ترفیع دادن به کالای شما، خب بیارش بالا تو سرچ همون اول بیا، خب یه پولی هم اون میگیره و بعدش شما کالاتو ارزان‌تر می‌دی، یعنی به اون حزینه که بخواد واسطه بگیره نمیگیره، شما با این کالا ارزان، خب بعد این مدتی همین بازارش رو نمیگیره. بلاز تجارت الکترونیک تبدیل شده به یکی از تجارت اساسی. اما چند درصد تجارت امروز الکترونیکه؟ شما این هم مغازه داری تو همه خیابون، همه‌شون دارن، چون خرده فروشی دارین شما. بله یه سری کارهایی هست شما ممکنه برید اونجا عمله برید بخرید، ولی امروز می‌خوای ماست بخری، فردا می‌خوای خیار بخری، گوجه بخری، نمی‌دونم میوه بخری، اینا رو که دیگه طرف نمیاد توی تجارت الکترونیک خرید و فروش کنه، هزینه‌اش خیلی بالا میره. برعکس میوه و تربار از این خصوصیت پیدا نمی‌کنه. واسطه گری یک مسئله شده، مسئله دومش سرمایه است. یعنی مسئله اینه، اکثر این باغدارا می‌بینی رفتن چیکار کردن؟ معامله سلف کردن. اصلا از پیش فروش کرده را تموم شده، رفته دست این نیست، این فقط باید کار بکنه اون با آقایی که دیگه برمیده. چرا؟ چون سرمایه نداشته بازار دارم. خب شما معامله سلف قبول داری یا نداری؟ قبول داری، ولی اینو میدونی که اساسا بازار سرمایه هستش که این مثلا داره نقش ویژه‌ای رو ایفا میکنه، بازار سرمایه. یعنی شما نکته اصلی چیه؟ ما از یک انحصاری که منابع اولیه بود داریم رفقا یواش یواش میرسیم به یه انحصار دیگه. بعد یه مدتی شما میبینید که برای حتی تولید کردن، حالا من اومدم سراغ تجارت، تجارت پس چی میخواد؟ همین الان شما میخواد یه تجارتی رو بکنی، هر تجارتی که پرسوده اولین چیزی که میخواد چیه؟ سرمایه است دیگه. یه کالای رو از این جای بخری بری یه جای دیگه بفروشی، یا یک جایی دیگه، یه بازار، یه شبکه، یه دادن بعد برات کار کنن تا شبکه توزیع بتونی پیدا بکنی. هزینه حمل و نقل داره، هزینه ترخیص داره اگه گمرکی باشه، هزینه خرید و داره فروش داره. تجارت کلا تجارت و پول و سرمایه. خب تجارت پول سرمایه، پس هر چقدر نقش تجارت جدی‌تر بشه نقش سرمایه پررنگ‌تر میشه. حتی تو تولید هم شما نیاز به سرمایه داریم. بیاییم بریم سراغ همون مهندسی که مهندس معدنه. خب آقا من تجهیزات استحصال معدن میخوام، این تجهیزات هزینه داره، سرمایه اولیه‌ای باید داشته باشی تا بتونی شما. حالا هر چقدر سرمایه اولیه بیشتر باشه، افراد بیشتر رو به استخدام خودت در میاری. حالا یه نفر سرمایهش به اندازه یه دستگاه حفاریه، 20 نفر براش کار میکنن، یه نفر به اندازه 30 تا دستگاه حفاری داره.
حالا
یه جور سرمایه حساب میکنیم و ابزار کار حساب، نه این ابزار کار با سرمایه پدید میاد دیگه، نکته اصلی اینه که شما
ابزار سرمایه تفاوت بینش قائل نیست، کسی که ابزار داره با کسی که مثلا سرمایه،
ابزار با سرمایه میری میخری دیگه،
سرمایه این باشه ابزار رو، نه درسته، ولی طبیعتا مثلا من اگر بخوام کار بکنم، شما اگر مثلا سرمایه داشته باشید به ارز بگیرم یا باهاتون مذاکره بکنم متفاوت میشه، مثلا ابزار کار
داره. آه بذارین کنار، من الان دارم روی روند ها صحبت میکنم. تو روند کلی شما یه منابع اولیه داشتین، یه تجارت داری که نیاز به سرمایه داره، من می‌خواستم بگم این منابع اولیه رو هم بخوای استحصال بکنی دوباره نیاز به چی داری؟ من می‌خوام رو سرمایه وایستم. بگم چرا سرمایه نیاز هست؟ شما بدون سرمایه اساسا کار تولیدی هم نمیتونی بکنی. من اینو می‌خواستم تعیین کنم و بعدش بگم انحصار چجوری داره پدید میاد. پس یک، میخوام بر اهمیت سرمایه تاکید بکنم. دو، بگم سرمایه انحصار میتونه پدید بیاره. یعنی یک، از در بیرون کردیم انحصار رو با انفال و فیع و موارد مشابه، از پنجره از در بیرون کردیم و پنجره اومد تو
انحصار واسطه.
آه، شما اومدی با انفال جلوی منابع اولی انحصار منابع اولیه رو گرفتیم، اما از این جای دیگه وارد خونه شما شد. از کجا؟ از پنجره. پنجره کجا بود؟ سرمایه. یعنی شما میگه آقا اشکال نداره این منابع اولیه دست ما، آقا آزاد، منابع اولیه زمین، آب، معدن، نفت، گاز، همه اینا آزاد، آقا همه مردم الاسلامیه. ولی یکی میبینی سرمایه داره، با سرمایهش میاد تا دلت بخواد، این میاره یه عالم آدمو به استخدام و خودش در میاره، میشن یه عالم شرکت تولید انبوهسار، میشن یه عالم شرکت استثار کننده نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه. اینا خیلی پول میخوان، خیلی سرمایه میخوان. پس بنابراین دوباره انحصار پدید میاد، یعنی این منابع اولیه طرف پول داره، حجم زیادی، همون ارباب رعیتی که قبلا بود، دوباره این بار از طریق چی پدید میان؟ سرمایه. حالا شما میتونید این سوالو بپرسید که تو این سرمایه را کجا به دست آوردی که عمده این سرمایه های از آب مضاعفه عرض بنده قبلا چی بود، اینا از کجا اومده؟ عمدتاً دوباره برمیگرده اون منابع اولیه. یعنی طرف باباش ارباب بوده، وقتی فروخته یه زمین بزرگی بوده، یه معدنی داشته. حالا فرض رو بریم میگیریم که این اینجوری نبوده، یه بیل گیتسی بوده، رفته
چی؟
رفته مثلا استفاده کرده از نبوغ خودش و یه دی دیگه ای، یه دفعه شرکت مایکروسافتی زده، رفته بعدن یواش یواش شرکت دیگه ای رو شکل داده، فیسبوک رو خریده، فیسبوک رفته مثلا واتساپ رو گرفته، آروم آروم شده یه قدرت بزرگ اقتصادی توی دنیا. با چی؟ با سرمایه. یعنی کار کرده، تولید کرده، بازار تولید کرده، تجارت کرده، بازار گسترش گسترده تجاری پدید آورده، هیچ ثروتش روی هم دیگه انباشته شده، انباشته شده، انباشته شده تا رسیده به یک نقطه بوم گسترش یافته و گسترده. یا نه، برای چی اینجوری فکر میکنی؟ طرف یه سرمایه اولیه داشته، شما سرمایه میخواستی، داده به شما با ربا، سودش گرفته، رفته سراغ یه نفر دیگر، همینطور سود رو سود رو سود رو سود. اصلا تجارت توی ونیز زیر ساختش چی بوده؟ یهودی های سرمایه دار. بعدا از ونیز میره توی هلند و تو جای دیگه، همینطوری آقا سرمایه دار و بانک دار بزرگ دست به دست هم دیگه میدادن و شکل میگرفته بقیه یه حوزه سرمایه داری. البته عرض کردم عمده سرمایه داری بزرگ از انفال قدرتشون پدید آمده، حتی راکفلرا، روچیلدا، اینا همه راکفلرا و روچیلدا چی هم؟ این سرمایه داری چجوری سرمایه داری؟ عمدتا شرکت نفتی، نفتی اینا رو سرمایه داری کرده. یعنی هر کدوم از اینا مالک یه شرکت نفتی بودن، نفت رو پیدا کردن، بعد از این تبدیل شدن به چی؟ قدرت بزرگ. بعد پولاشونو بردن تو بانک. امروز شریان اقتصادی دنیا دست کیاست؟ دست بانک هاست. انحصار اساسی داره توسط چی پدید میاد؟ توسط بانک. پس بذارین یه دفعه من از اول بگم تا آقا آخر برسم. از اول بنده این بود که اسلام کاملا مدافع آزادیه، برخلاف تصور ما که مدافع انحصاره، انحصار دست دولت، انحصار دست حکومت، که آقا هیچ سرمایه‌داری نشه بشه همه برای حکومت کار بکنن. نظام سوسیالیستی اینو میگه دیگه، همه کارمند دولت، همه عمل سبیه پول میگیرن. بعد ببین نظام کارمندی، نظام کارمندی هست یا نه؟ بی مصرف ترین نظام، نظام کارمندیه. اسلام مدافع آزادی سرمایه است، مدافع مالکیت خصوصیه، مدافع رقابت آزاد عموم مردمه، ولی مخالف انحصاره. پس این نکته اول. نکته دوم، اسلام به شدت مدافع تجارته. چرا؟ به خاطر اینکه این تجارته که میتونه زمینه حرکت رو پدید بیاره، تولید رو رونق ببخشه. شما بازار، یک نفر تاجر قوی بیاد کنار دست شما قرار بگیره و بازار تولید بکنه برای کالای شما، شما هی تولید میکنی، هی تولید میکنی، تولیدات افزایش میدی. چرا؟ چون بازار داری. فقط مسئله سنی اینه که توی سرمایه‌دار، توی تولید کننده، اگر در نهایت بتونید توی یک تعامل قرار بگیره، آره، اگه توی تعامل قرار نگیره، اون سرمایه داره به واسطه سودی که داره میکنه عملا شما رو میاد میبره و میخره، که اون دفعه این اتفاق میفته. آنی میگه خب تو چند کلن کارخونه چند؟ 10 تا شعبه بزن، 20 تا شعبه بزن، 30 تا، 40 تا، 50 تا، من دارم بیه، من بازار دارم.
هر کیم پیروزی که سرمایه بیشتر داشته باشه،
رقابت رقابت سرمایه است. اما دقت کنید دوستان، ما اصلش محترم شماردیم، 90% روزی مردم خدا از طریق چی میده؟ تجارت میده. امروز بینی و بینلا شما بچه های خودتون به نظر بگیرید، بهش بگی با بچه تو میخوای بذاری مهندس بشه یا دکتر بشه یا میخوای بذاری تاجر بشه، چی میگی؟ دکتر مهندس بشه بچه من تاجر بشه. امروز برو تو ترکیه بگو بچه میخوای تاجر بشه، مهندس بشه یا دکتر بشه، چی میگه؟ برو تو لبنان میگه تاجر، برو تو کشور عربی میگه تاجر، برو تو غرب تاجر. خب دکتر مهندس کیه؟ تاجر اصل کاریه، تاجر دکتر مهندس هم استخدام میکنم. هم بگذاریم از اینکه الان تو کشور ما دکتر مهندس ها دارن تاجر میشن، یعنی مهندسه، اگه مهندسه تا یه روز آقای مهندس تو دانشگاه سامسون دستش میگیره، هر ساله که سامسون رو دنده میگیره دستش، خب تبلت دستش میگیره میره سر کلاس میاد، بعدش که باید بیاد تو کار واقعی دیگه، تو کار که واقعی که میره میبینه شده آدم فلان شرکت، یه رئیس یه شرکتی هست من به حرفش نمی کنه و فلان، دنبال اینه که پولی پله یه چیزی جفت جور بکنن، یا پس یه بیافته تو بساز بفروشی، و بساز بفروشی که بیافته قیمت برش مهمه، بازار برش مهمه، اصلا کلا از اون عالم قیافه مهندسی در میاد میشه چی؟ یه آدم کفه میدونه ولی با سواد. دکترای شما هم همینه، دکترای شما دارن چیکار میکنن؟ پولایی که دارن در میارن چیکار میکنن بعدش؟ دکتری که روزی 10 میلیون درآمدشه، 300 میلیون ماهانه مثلا داره در میاره، 250 میلیون ماهانه داره در میاره، این پولش میخواد چیکار کنه؟ حالا یه 2 تا سفر خارجی، 3 تا سفر خارجی، یه ویلا، 2 تا ویلا، سرمایه گذاری میکنن دیگه. رفته بودم دیروز این دوره یکی از میدون از این گلخونه های چیز، آره برام یه چیز میگم، گفتم آقا این، گفتم به تعداد بخوام چرا، گفت همین قیمه، گفتم چرا؟ خب رئیس اینجا یه دکتریه، واجب الصدقه هم هست، واجب الصدقه هم بهش بدی. آره دیگه، این میفته توی کار مثلا یه گلخونه میزنه فلان جا، یه ساختمون به همون جا، 2 تا برج فلان جا هوا میکنه، میفته تو بساز بفروشی، بعد این مدل کار اصلیش میشه اون بساز بفروشیه. یعنی میخوام بگم نگاه کنید پول اینقدر، چون بعدن که میفته تو کار پزشکی میگه این همه اینجا دارن سگدو میزنن اینقدر در میارم، خب من برم اونجا که 2 برابر 3 برابر الان همین زحمتی که کشیدم، من این همه اصلا صبح تا شب دارم کار میکنم 200 مثلا زور زدم 200 میلیون، خب الان اونجا که برده بودم که الان 3 برابر سود کرده بودم، میره همونجا. بعد یه مدت، بعد یه مدت اصلا کلا میشه تاجر، چون هدف نهایی این بابا از طبابت و مهندسی چی بود؟ پول بود دیگه. الان چرا مثلا دندون پزشکی جذاب‌تر از بقیه پزشکی هست؟ چون پول بیشتری داره. لذا تربیت اقتصادی که ما داریم میکنیم دوستان غلطه. ما اگر که میخوایم جامعهمون تبدیل به ایران الگوی پیشرفته اسلامی بشه، باید تجارت رو جدی بگیریم. ما اگه میخوای فرهنگ اسلامی و نگاه انقلابی خودمون رو به دنیا صادر بکنیم، باید تجارت جدی بگیریم. تجارت خیلی مهمه و باید بدنه مذهبی و انقلابی ما وارد آن دنیا تجارت بشن جدی، برای جدی کردن. اما تجارت نه معنی واردات، تجارت برای توسعه محصول، برای بالا بردن. هدف نهایی تولید ملیه، ولی برای تولید ملی باید چیکار کرد؟ چون بازار که داشته باشی تولید میکنی، تولید کننده چرا تولید نمیکنه؟ چرا بازار خوابیده کلا تاثیر کرده؟ چرا؟ چون بازار نداره. بازار داشته باشه تولید میکنه، بازاری که سود داشته باشه، درآمد داشته باشه، فروشی نکنه. شما تازه اون تولید کننده که رنگ بقیه براش بدید میاد تا دلت بخواد شروع کنه به تولید کردن. الان هم که قیمت ارز ما اومده پایین، راحت میشه تولید با کمترین قیمت. ولی کلا شما نیاز به ارزآوری داری، از کل همین کشور همتون میتونید واردات بکنید، درآمد ارزی کسب بکنید به شرط صادرات.
بازار هست، ولی مثلا همون در واردات که باز شده
محصول
شما رو زمین میمونه،
ولی
بازار هست.
این دیگه برمیگرده به اون که شما زمینه انحصار رو پدید آوردی دیگه. یه انحصار خارجی، یه شرکت وارد کننده ای که صاحب رانته، میاد در رو باز میکنه با رانته، اونم با چی؟ با رانت دلار 4200. یعنی من باید با دلار 30000 تومانی تولید بکنم داخل ایران، اون وارد کننده با دلار 4200 داره وارد میکنه، و من معلومه دیگه این انحصار من برشکستم توش. درسته؟ کلا مسئله اینه. حالا پس بنابراین ما مسئله تجارت رو باید جدی کنیم، مسئله سرمایه رو باید جدی کنیم. آقا تامین کننده سرمایه خیلی مهمه، اما این تامین سرمایه نباید به نقطه کشیده بشه که تبدیل بشه به یک نقطه انحصاری. این نقطه انحصاری امروز تو دنیا وجود داره. امروز توی دنیا منابع اولیه در انحصار یه عده ایه که اون عده چی هست؟ بانک داره بزرگ هست. یعنی الان شرکت صاحبان بزرگ شرکت های نفتی، صاحبان صنعت فولاد، صاحبان صنایع بزرگ، صاحبان ملاک های بزرگ زمین، اینا رو نگاه بکنیم یعنی ملاک های بانک های بزرگ هم تو دنیا همینا و سرمایه رو اینا دست ایناست توی دنیا و در انحصار ایناست قدرت اقتصادی عالم. عالم نه فقط مثلا تو هم ایران ما هم فضا یک مقدار باز بشه، شما می‌بینید دلارای ایناست که داره فضای رو پدید میاره و اقتصاد ما رو به هر سمتی که بخوام می‌کشونه. ما جلوی این انحصار وایسادیم. تنها ویژگی که اقتصاد ایران میتونه داشته باشه اینه، جلوی این انحصار وایساده. حالا این بحث ما چه ربطی به ربا داره؟ جلسه بعد تکلیفش معلوم میشه. خب و اما تکالیف دوستان، رفقا میرن در روایات و ابواب فقهی چه در ابواب روایی چه در ابواب فقهی مسئله ربا رو چکار میکنن؟ بررسی میکنن. خروجی چی میشه؟ نقشه مباحث ربا. یعنی بحث ربا تو کدوم ابواب فقهی و در کدوم ابواب ربایی وجود داره. جلسه بعد دوستان گزارش اجمالی باید بذارن توی گروه در کدوم ابواب زیر کدوم بحث از ربا بحث شده، ولی به مرور هم روایت چه باید بخونن. بحث فقهی رو نمیخواد بخون یا بحث فقهی رو فهرستش رو میبینید، بحث روایی رو هم فهرستش رو میبینید. ببینید روایت مربوط ربا تو کدوم ابواب بحث شده و هر کدوم از اون ابوابی که ازش بحث شده چه ربطی داره. ارتباط منطقیش با ربا چیه؟
اما یک
شیر
رزیم تو ابواب معیشت
عبا متنبه ایه، یک باب واحد نیست. خب و صلی الله علی محمد و علی محمد و
جدا جدا سرمان سالسه هست و چون روی دوان سابقه نیستم
نقشه مباحث
نه دیگه اگر دوستان میشه خب من خودم الان نمیستم تکلیفو
حالا یه بارم بالا بالا دیگه ما تکلیف انجام میدیم این که چجوری کلا روش این که پیدا کنیم این موارد تو دل کدوم فهرست
نه چه فکر اولیه بکنید
ولی اسمای منطقی باید داشته باشه
آره بیا کنید اون منطقه رو الان شما بهش مسلط نیستید الان من به شما اون منطقه رو بگم سودی به کارتون نداره قدم راحت‌تر همین که سرچ کنید بعد یه مدتی باید شما به ذهنیت برسید در مورد ابواب مختلف فقهی ابواب مختلف فقهی اگه ذهنیتی در موردش داشتیم بعدش تکلیف شما با خیلی از مباحث معلوم میشه خب تکلیف جلسه بعد پس فهرست ابواب فقهی و روایی در مورد ربا و ربط ربا به هر باب تکلیف جلسات بعدی روایات بررسی روایات کل روایات ربا در ابواب مختلف خب عکس تابلو هم بگیرید بفرستید ان شاء الله برای دوستان دوستان در مورد بحثایی که این جلسه هم کردیم اگه کسی نقلی نظری چیزی داره بذاره چون بحث خیلی یک طرفه بود ما هم خیلی احساس نکردیم دعوا شکل گرفت صلی الله علی محمد و آل محمد.